سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، حمید حاتم تهرانی هستم و در این قسمت از رادیو مشتری در خدمت جناب آقای دکتر شاه حسینی هستیم. من توضیحی رو نمیدم و از ایشون خواهش میکنم که توضیحاتی رو در خصوص فعالیت‌های خودشون خدمت شما بدن و بعد از اون من سوالات خودم رو با ایشون شروع میکنم. امیدوارم که از این گفتگو لذت ببرید. خب آقای دکتر خیلی خیلی خوش اومدین و باعث افتخار منه که در خدمتتون هستم. خواهش میکنم یه در واقع معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشین و بعد من در واقع سوالات خودم رو شروع میکنم.
با نام یاد خدای مهربان منم خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک میگم به این پشتکار و این برنامه ریزی دقیقی که در این زمینه دارید و دارید خدمتی رو به جامعه علمی و مدیریتی کشور میکنید که باور بفرمایید شاید سالها بعد خیلی ها به نیکی یاد کنند. من خب علی شاه حسینی هستم، دکتری تخصصی مدیریت دارم، به عنوان کارآفرین ملی شناخته میشم و سخنران بین المللی در کشورهای مثل سنگاپور، ژاپن، مالزی، ترکیه، تایلند سخنرانی داشتم، مقاله داشتم و توی کسب و کار خودم به لطف خداوند در زمینه آموزش مجتمع آموزشی خیلی بزرگ با قدمت 25 سال دارم، در زمینه مزرعه داری و کشاورزی مدتی است که ورود پیدا کردم، سرمایه گذاری دارم. خدا رو شکر حدود 300 نفر پرسنل تو مجموعه های متفاوت من حقوق میگیرند و در اصل اونها دارن برای خودشون کار میکنند و حقوق خودشون رو در میارن. به خداوند این توفیق رو به من داده که من در رأس این مجموعه باشم. خدمتتون هستم.
توضیحاتتون. خب آقای دکتر، اولین نکته‌ای که من در واقع دوست دارم راجبش صحبت بکنیم این هستش که خب شرایط فعلی همه میگن شرایط خاصیه و اکثر مدیران، خب جلسات متعددی من باهاشون دارم، همه میگن آقا در شرایط فعلی بگو چی کار کنیم، یعنی انگار این بخش از زمان و تاریخ این کشور رو جدا کردن و میگن آقا الان تو این برهه زمانی تو باید به ما بگی چی کار بکنیم و الان رفتار ما باید متفاوت باشه. بله قطعا باید اتفاقات بیفته، ولی در شرایط فعلی فکر میکنی که یک مدیر یا یک صاحب کسب و کار چه اقداماتی رو باید در مرحله اول انجام بده تا بتونه خودش رو تو این شرایط بحران، حالا ما میگیم بحران، حالا طبق صحبتی که دوستان دارن، در شرایط بحران چه کار باید بکنه در قدم اول؟ و در قدم دوم یه موضوعی قبل از اینکه داشتیم صحبت میکردیم شما فرمودین این سیستم سازیه که در واقع شما انجام دادید و مشکل اکثر مدیران ما الان این هستش که میگن آقا من صبح تا شب باید توی بیزینسم، توی کسب و کارم حضور داشته باشم. راجع به این موضوع هم یه صحبتی بکنید توی قدم بعدی ممنونتون میشم.
جناب حاتم تهرانی، من اعتقادم بر این است که به جای اینکه از 100% از توان خودم استفاده کنم، باید این هنر رو یاد بگیرم، این مهارت رو یاد بگیرم که از 1% از توان 100 نفر استفاده کنم. این معنی تمام و کمال سیستم سازیه. شما موقعی که 100 نفر رو در مجموعه خودت تقسیم کنی، اون خواسته های خودت رو از طریق اونها بخوای بهشون برسی، اگر 1 نفر، 10 نفر، 5 نفر حذف بشن، کمکاری کنن، کوتاهی بکنن، سیستم صدمه نمیبینه. امروز آمار داره نشون میده که بیش از 90% از کسب و کارهای ایرانی عمرشون بستگی مستقیم داره به عمر بنیانگذاراشون. یعنی وقتی بنیانگذار کسب و کار که 60 سال 70 سال عمرش رو گذاشته برای اون کار از دنیا میره، اون کسب و کار هم از دنیا میره. به همین دلیله که ما برندهای ایرانی که مثلا 200 سال قدمت داشته باشه خیلی کم داریم. ولی چرا برندهای کشورهای دیگه 200 سال 300 سال قدمت دارن؟ اونا از همون ابتدا سیستم سازی میکنن. من این سیستم سازی رو دوره‌ای که در کشور سنگاپور دیدم بیش از 15 سال پیش بود. اونجا یاد گرفتم و در کسب کار خودم پیاده کردم، به طوری که به جرأت میگم اگر من همین الان حذف بشم از این دنیا، هیچ اتفاقی برای کسب کارم نمیفته، چون تفویض اختیار و تفویض امور اونقدر به تدریج و اونقدر علمی انجام شده که هیچ چیزی متکی به هیچ شخصی نیست. جالبه، کسب کار مال منه، ملک مال منه، مجوز مال منه، همه چیز مال منه، یعنی مالکیتش مال منه، ولی متکی به من نیست. من قدرت مطلقه نیستم. اینجا یه پیام میدم به کسانی که میخوان کسب و کارشون توسعه پیدا کنه: مالکیت رو از مدیریت جدا کنید. اگر شما مالک کارخونه خودتون، آفیس خودتون، کمپانی خودتون هستید، خواهش میکنم کنار بکشید، یک مدیری بگذارید که اون مدیر بتونه اون مجموعه رو مدیریت بکنه. بعد اون اتفاق قشنگ میفته، اون اتفاق زیبا میفته که شما جایگاه رهبریت در سازمانتون پیدا میکنید. رهبریت یعنی بتونید انگیزه بدید، بتونید هدایت کنید، بتونید خلاقیت به خرج بدید، بتونید انرژی تزریق کنید، ایده تزریق کنید. اگر این اتفاق بیفته، اون موقع کسب کار شما هر روز رشد میکنه. و جالبه، اون موقع مردم برای شما کار نمیکنن، برای خودشون کار میکنن. هیچ میدونید خیلی از صاحبان کسب کار ما خودشون کارگرن. یعنی کسی که میگه من یه روز موبایلم خاموش باشه کارخونه از کار میفته، من میگم پس کارگر اصلی شمایی. این کارخونه مدیر نداره، این کارخونه رهبر نداره، این کارخونه ارگنایزر نداره، کسی نیست که پلان کنه، کسی نیست. مدیران موفق، شما گاهی اوقات تو فیلم ها میبینید که داره گلف بازی میکنه لب ساحله، داره تفریح میکنه، داره جهانگردی میکنه، اون داره اونجوری کار میکنه، به دنبال شکار ایده است، به دنبال یادگیریه، به دنبال آپ تو دیت کردن خودشه. راجع به بحران پرسیدید، من احساس میکنم کسب و کار همیشه با بحران مواجه. مثلا شما فکر میکنید سال 97 سال بحرانه به خاطر نوسانات ارز و نوسانات طلا، نوسانات بورس سال بحرانه. ببخشید، سال 96 اگه شما کم کاری میکردید ورشکست نمیشدید. سال 95 کسانی که سوء مدیریت داشتن کسب و کارشون از هم نپاشید. سال 94 کسانی که بازار رو نمیشناختند، کسانی که مشاور نداشتند، کسب و کارشون تعطیل نشد. سال 93 کسانی که از مشاوران قدرتمند استفاده نکردند برای مشتریان جدید، برای جذب مشتریان جدید، با شکست مواجه نشدن. چرا؟ هر زمانی که ما کوتاهی کنیم بحران جلوی ما قرار داره. هر زمانی که ما آماده باشیم، توانمند باشیم، قدرتمند باشیم، هر بحرانی که پیش بیاد میتونیم باهاش مقابله کنیم، مواجهه کنیم. من مثالی که میزنم اینه که وقتی وارد کسب و کار میشیم، یعنی وارد میدان گاوبازی میشیم. توی میدان گاوبازی، گاوباز هیچ موقع قصد نداره که گاو رو به زانو در بیاره، قصد نداره با گاو شاخ به شاخ بشه، قصد نداره بر گاو غلبه کنه، قصد داره که با یه مانور کوچیک، با یه انعطاف کوچیک، یه حرکتی انجام بده که گاو از کنارش بگذره و اون گاو رو بازی بده. چطور میتونه اون گاو بازی مانور رو بده؟ خودش باید قوی باشه، خودش باید تمرین کرده باشه، خودش باید انعطاف پذیر باشه. اینا همه مدیریت ها، مدیری که انعطاف پذیر باشه، قوی باشه، آماده باشه و بدونه که در میدان گاو بازیه. من اون گاو رو میگم تورم، بحران، رقابت‌های ناسالم، بازار جهانی پرنوسان. من نمیتونم با همه اینا مقابله کنم، ولی اگر توانمند باشم، قدرتمند باشم. اون گاوباز مگه مربی نداشته؟ مگه مشاور نداره؟ اون گاوباز ماها زیر نظر یک مربی، یک مشاور تمرین کرده. کدومی که از مدیران ما 2 تا 3 تا مشاور دارن؟ کدومی که از مدیران ما اون توانمندی و اون قدرت و انعطاف پذیری دارن که فردا اگه دوباره قیمت ارز دو برابر شد، از اینی که هست دو برابر شد، کدوم یکیشون میتونه دوام بیاره؟ میگن صاحب کسب و کاری میتونه دوام بیاره که هر روز صبح که از خواب پا میشه بگه که خدایا به امید تو، خدایا من آمادگی مقابله با بدترین ها رو دارم، ولی از درگاه تو انتظار بهترین ها رو دارم. ما با خوشبینی از خواب برمیخیزیم، امروز بهترین ها نصیب من میشه، ولی همیشه یه دونه تایر اضافی ما توی صندوق عقب‌مون داریم. برای چی؟ برای اینکه یه روز اگر با پنچری مواجه شدیم چی کار بکنیم. این تایر اضافیه، همونی که تو مدیریت من میگم باید ما بحران‌ها رو پیش بینی کنیم، آمادگی مقابله با بدترین ها رو داشته باشیم.
یه کاری که شما فرمودین که قبل از کار ضبط رو شروع بکنین، فرمودین که در شرایط فعلی انجام دادی و خیلی برای من جالب بود و شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه، این هستش که شما فرمودین در شرایط فعلی چراغاتون رو خاموش نکردی، یعنی چراغای کسب و کار خاموش نشد و الان داریم میبینیم خیلی از صاحبین کسب و کار، آقا اولین کاری هم که دارن میکنن پرسنل رو اخراج میکنن، دومین کار آقا جلوی تبلیغات رو میگیرن و هزینه‌های تبلیغات نمیکنن و بعد میرن به این تازه فکر میکنن که حالا من چه میگن مشتریان قبلیمو برم سر وقتشون، چون خیلی مشتری ناراضی دارن تا حالا رها کرده بودن، حالا به این تکاپو افتادن که بدویم وای مشتری داریم از دست میدیم، چون جذبه رو که ندارن، کانال تبلیغاتی رو که بستن، پرسنل هم که ریختن خیلیاشون رو بیرون، مشتریان قبل رو هم که نتونستن به مجموعه خودشون وفادار بکنن، حداقل حفظشون بکنن. خب در شرایط فعلی شما فهمیدین که اومدین یه در واقع چراغاتون اتفاقا روشن‌تر کردی، یه پروژکتوری هم انداختید که آقا ما تازه بیشتر و پررنگ‌تر توی بازار حضور داریم. راجع به این موضوع صحبت می‌کنی و فکر می‌کنی در شرایط فعلی من مدیر آیا بهترین راهکار برام اینه که چراغامو خاموش بکنم یا نه بیام بودجه تبلیغاتیمو حتی بالاتر ببرم؟ تو حوزه بحث ارتباط با مشتری فکر می‌کنید باید چه اقداماتی رو انجام بدیم در شرایط فعلی؟
من توی کتاب‌هایی که نوشتم در زمینه کارآفرینی، چون 5 تا از کتاب‌های من در زمینه کارآفرینی است، توی یکی از کتاب‌ها به دوره کمون اشاره کردم. دوره کمون در کسب و کار دوره‌ای هست که بازار شما راکده، ولی شما آمادگی این که کسب و کار رونق پیدا بکنه رو دارید. یعنی چی؟ یعنی من چراغم رو روشن نگه میدارم، کرکرم رو بالا نگه میدارم، تبلیغاتم رو ادامه میدم که اگر مشتری دوباره خواست خرید بکنه. چون ببینید مثلا مثال میزنیم، میگه بازار ساخت و ساز راکده، شرکت ساختمانیش رو تعطیل کرده، کارمنداش رو بیرون کرده، مهندساش رو بیرون کرده و نشسته میگه تعطیل. میگم خب اگر فردا، چون کسب و کار همیشه که راکت نمیمونه، ساخت و ساز همیشه که تعطیل نمیمونه، یه روز این ساخت و ساز رونق میگیره، شما سراغ کی میرید؟ سراغ اون کسی که کرکرش بالاست. شما سراغ کی میرید میگید برای من این برج رو بساز؟ سراغ اون کسی که شرکتش روپاست، استاده و در دوران کمون و در دوران رکود به شما زنگ زده. آی مدیر، آی صاحب کسب و کار، در دوران بحران و رکود مشتری نوازی کن، سر بزن به مشتریات. در بسیاری از جوامع توسعه یافته در این دوران نشست های دور همی های شام های پارتی های خانوادگی برای مشتریانشون میگذارن، یه پذیرایی ساده، یک عصرونه جمع میکنن دور هم دیگه و دارن میگن ما هستیم. آی صاحب کسب و کار، شما این کارمندت رو که الان بیرون کردی، فردا بخوای کارمند جدید بگیری، فرایند کارمندگزینی، فرایند استافینگ، پرهزینه ترین فرایند برای یک سازمانه. شما اگر بتونی 10 ماه حقوق این مهندست رو بدی، فردا مجبور نیستی در جذب بری انرژی بگذاری، وقت بگذاری، تازه یه مهندس دیگه بگیری که نتونه کار اینو انجام بده و 1 سال باید به اون حقوق بدی تا به کارایی این برسه، اگر برسه یا نرسد. حساب کن دیگه، عددی حساب کن کجا ضرر کردی. ما اگر بتونیم در دوران بحران و رکود دوام بیاریم، بمونیم. چطور بمونیم؟ اتفاقا قوی تر بمونیم. ما در سال 97 بیشترین تبلیغات رو برای مؤسسه آموزشیمون داشتیم. بیشترین تبلیغات در طی بیش از 2 دهه فعالیتمون رو در سال 97 داشتیم. خیلی ها سوال میپرسیدن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه چراغ‌های خیلی خاموشه، چراغ‌های ما اگه روشن‌تر بشه، قشنگ فرمودید شما، پروژکتور بندازیم، حالا بیشتر دیده میشیم. اجازه بدید که بگم چرا نباید بگیم. اصلا ما آیه داریم که گاهی اوقات با گفتن میشه شکر نعمت. ما امسال رشد و توسعه و درآمدمون اونقدر غیر قابل پیشبینی، اونقدر شاکینگ، اونقدر جالب، اونقدر جذاب بود برامون که مجبور شدیم ملک دیگه ای رو بخریم و مجموعمون رو توسعه بدیم. یعنی اینقدر درآمد ما افزایش پیدا کرد در همین سالی که خیلی از رفقای من یا به عبارتی همرده های من تو کسب و کار من کسب و کارشون رو تعطیل کردن. این نگاه رو برمیگردم به این که در یک سازمان اگر رهبری اون سازمان بتونه فرصت داشته باشه، جناب آتم تهرانی، ما باید فرصت داشته باشیم فکر کنیم، فرصت داشته باشیم به خلاقیت، به نوآوری، به ایده پروری. من از مدیران میخوام رها کنن کارخونه رو، رها کنن دفتر رو، بزنن بیرون، برن تو دوره همیا، برن دنیاگردی، برن مسافرت، بعد در این حین فکر کنن که چی کار بکنن. من با سخنرانی و گشتن در کشورهای متعدد تجربیاتی رو به دست آوردم که باور بفرمایید تجربه‌ای که مثلا در یک سفر 10 سال پیش به دست آوردم، امروز در این دوران رکود در کسب و کارم تزریق میکنم و نتیجه میگیرم. میگن یه استادی شب هنگام برای اینکه کارهاشو چک کنه خودش به آزمایشگاه دانشگاه سری زد، دیدی که از دانشگاه نخبه داره آزمایش میکنه. گفت چی کار میکنی؟ گفت استاد اون پروژه که دادید دارم روش کار میکنم. گفت که خب چرا روز کار نمیکنی؟ گفت روزم کار میکنم. گفت پس تو کی استراحت میکنی؟ گفت که یه چند ساعتی میخوابم. گفت کی فکر میکنی؟ اگه شب و روز آزمایش میکنی کی فکر میکنی؟ ما آدمی رو میخواییم که فکر کنه. من با مدیران همیشه میگم به خودتون فراغت بدید که سبک بشید، بالا برید. هر چی بالاتر برید کسب و کارتون رو از نقطه اشراف بهتری میبینید و کسب و کارتون رو کوچیکتر میبینید و چون کوچیکه براتون قابل هضمتر میشه. ما اونقدر ببین، کسی که توی کوه هست، دل کوه هست، به عظمت کوه هیچ موقع پی نمیبره. از کوه فاصله میگیرید، میگید عجب کوهیه. از کسب و کارتون فاصله بگیرید، بذار عظمتش، قشنگیش رو ببینید، بعد براش برنامه‌ریزی داشته باشید.
عالیه، ممنونم از توضیحات جذابتون. موضوعی که بهش اشاره کردیم، منم در واقع یادداشت کردم که راجع بهش صحبت بکنم، بحث این نشست‌ها و دور همی هاست، چه با مشتریان چه مدیران با هم دیگه. یعنی مثلا نشست‌های مختلف یا حالا فرمودیم مثلا سمینارها، جاهای مختلفی هست که نمیدونم چرا مدیران حضورشون خیلی جالبه. یعنی یکی از دوستان من داشت صحبت می‌کرد، حضور مدیران میگفت توی این نشست‌ها خیلی کمتر شده، کم رنگ‌تر شده. بابا در شرایط فعلی ما باید تلاش بکنیم تا ارتباطاتمون رو گسترش بدیم، تلاش بکنیم که 4 تا چیز جدید یاد بگیریم و توی این نشست‌ها و دوره همی‌ها حضور داشته باشیم. و واقعا خود من یکی از افرادی هم که واقعا خیلی خوب از این نشست‌ها و دوره همی‌ها نتیجه گرفتم و برای خود من خیلی بازخورد خوبی رو داشته. توی بحث مشتریان و بحث این که خب شما فرمودین، خب اون بحث سیستم سازی خیلی خیلی خوب و مفصل و دقیق بهش اشاره کردین. خیلی فکر میکنم دوستانی که این گفتگو رو میشنون به این موضوع پی بردن که چقدر سیستم سازی الان در حال حاضر اهمیت پیدا کرده در شرایط فعلی. موضوعی که الان دوست دارم راجع بهش صحبت بکنیم بحث مشتریه. شما فرمودی خب بله مشتری نوازی و این موضوع رو باید بهش خیلی دقت بکنیم. راجع به این موضوع هم یه توضیحی بدی که در شرایط فعلی فکر میکنید که حضور مشتری جدید در کسب و کار میتونه به ما رونق، در واقع رونق رو به ما برگردونه، یا نه ما باید بدویم بریم مشتریان قدیمون رو نوازش بکنیم، بدویم بریم مشتریانی که در حال حاضر همین دیروز از ما خرید کرده برای اون برنامه و پلنی داشته باشیم تا اون رو بتونیم مجددا به مجموعهمون جذب بکنیم. فکر میکنید در واقع در حوزه ارتباط با مشتری، چون مبحث اصلی ما هم بحث ارتباط با مشتریه، چه توصیه‌ای رو دارید برای مدیرانم؟
در بحث CRM Customer Relation Management اصلا تأکید نمیشه که مشتری های قدیمی یا جدید، ولی من خودم تجربه خودم این هست که اگر من بتونم مشتری قدیمی خودم رو بهش خدمات خوب بدم، بهش توجه کنم، خدمات پس از فروش بدم، حتی در زمانی که از من خرید نمیکنه بهش توجه کنم، اون میتونه معرف من باشه. سیستم ماوث تو ماوث میشه، دهان به دهان، سیستم تبلیغاتی دهان به دهان. حتی برای برندهای جهانی هم تو جامعه ما دهان به دهان. شما میخوای گوشی بخرید، زنگ میزنید به من، من زنگ میزنم به شما، میگم میخوام یه گوشی بخرم، این قابلیت چی بخرم؟ نمیرم سرچ بکنم. اگرچه میگیم امروز در دنیای دیجیتال، در دنیای اینترنت مردم میرن سرچ میکنن، ولی در نهایت من از یه دوست میپرسم. پس بیایم یه کاری بکنیم با توجه و پرداختن به مشتریان قدیمی، مشتریان جدید رو آماده مراجعه به خودمون بکنیم. یعنی زمانی که بازار رونق پیدا کرد، مشتری جدید میخواد کالایی بخره، از دوستش، از اقوامش، از همکارش میپرسه این خدمات رو میخوام از کجا بخرم؟ بدون تردید باید مشتری ما رو معرفی بکنه. فرمودید که مدیران در دور همی‌ها در آموزش شرکت نمیکنن. من خب سال هاست که سخنرانی میکنم، سخنرانی در حوزه مدیریت به دلیل اینکه دکتری تخصصی مدیریت دارم، سخنرانی در حوزه مسائل روانشناسی به دلیل اینکه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دارم و کارآفرینی و کسب و کار. اتفاقا اون انگشت شمار مدیرانی رو که میبینم در سمینارها ردیفای جلو میشینن و جالبه مثلا در مشهد میبینمش، سه ماه بعد تو شیراز یه کنفرانسی هست دوباره میبینم اون آدمه نشسته. اتفاقا اون آدم 70 ساله که در این دوتا سمینار دیدم، بعد میام 6 ماه بعد توی سالن نمایش صدا و سیما تهرانم میبینمش، ازش میپرسم کسب کار چطوره؟ میگه عالیه. میدونی چرا عالیه؟ چون حال خودش عالیه. چون همونجا میگه من در هر سمیناری که میام در زمان بریک و تنفس بین دوتا سخنران میرم زنگ میزنم به مدیر منابع انسانی میگم این کارو بکن، به مدیر بازرگانی میگم این کارو بکن، مدیر فروشم میگم این کارو بکن. چرا؟ اومده اینجا از 5 تا سخنران داره نکته میگیره، یعنی مشاوره میگیره و خودشو داره به روز میکنه. من نمیدونم مثلا این چه فرهنگیه، چه سبک فکریه که وقتی یه نامه زده میشه به یه مجموعه‌ای که فلان کنفرانس آموزشی هست، مدیر پاراف میکنه که 2 نفر از کارمندان شرکت کنند. در بسیاری از کشورها، من بیش از 10 کشور سخنرانی داشتم، تاپ ترین افراد یک کمپانی، یک مجموعه، یک سازمان، یک آفیس در دورهای آموزش شرکت میکنن، در تورهای آموزش شرکت میکنن، تورهای آموزشی که هم آموزش داره هم فان داره شرکت میکنن. شما نگاه کنید توریستایی که عمدتاً سفر میکنن به کشور ما افراد مسن هستن. اینا همه شون بازنشسته نیستن، خیلی هاشون صاحبان کسب و کارن، خیلی هاشون متخصصین هستن، دارن میان میگه من یه مجموعه دارم داره کار میکنه، این اومده تجربه کسب کنه. من نمیتونم به مدیران بگم که عزیزان من در دوره ها شرکت کنید، نه، ولی برید ببینید، مقایسه کنید خودتون رو با دیگرانی که از شما جلوترن. ببین رقیب تو چقدر سفر میره، چقدر دوره آموزشی میره، چقدر همایش شرکت میکنه، چقدر سمینار شرکت میکنه، چقدر چند تا مشاور داره. ببین این، ببین رقیب تو مزیت رقابتیش نسبت به تو اگر در کالا و خدماتش هست در خودش چی هست، چه وجه تمایزی با تو داره که امروز کالاش رو بیشتر میخرن. این وجه تمایز رو در این شخص ایجاد شده، در اون کسب و کار نقش گرفته و در خدمات و کالا داره به مشتری ملموس خودش رو نشون میده.
موضوع دیگه هم که دوست دارم راجع بهش صحبت بکنم، خیلی از صاحبین برندها و کسب و کارها میگن آقا ما محصولمون کیفیتمون خیلی خوبه، ولی اون رقیبه که انقدر محصولش بد و بیکیفیته چرا اون داره بیشتر از من میفروشه؟ بهش میگم خب آقا یه اصلی وجود داره، قانون گرشام توی اقتصاد، که میگن آقا محصول بد محصول خوبو به مرور از بازار حذف میکنه. اگر تو نتونی به مشتری خودت آموزش بدی، نتونی مشخصا بهش بگی که به چه صورتی باید حرکت بکنه تو بازار تا بتونه جنس خودش رو، کالای خودش رو بتونه به مشتری و کیفیت خودش رو بتونه به اثبات برسونه برای مردم. نکته دیگه‌ای که دوستان راجعش صحبت بکنم بحث توجه مشتریاست، که آقای توماس داونپورت توی کتاب The Attention of Economics راجع به این موضوع صحبت میکنه که توجه مردم کلاً کمیاب شده، یعنی توجه چیزیه که الان در حال حاضر کمیابه و سکه رایج این روزهای بازار توجه آدم هاست که باید بهش دقت بشه. با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اینکه صبح تا شب خیلی‌ها توی شبکه‌های اجتماعی هستن، خیلی سخته که ما بتونیم مشتریان رو ترغیب بکنیم به اینکه برند ما رو ببینن تو اون هیاهو و به ما توجهی رو داشته باشن. حالا باید صاحبین کسب و کار هم به این موضوع فکر بکنن که به چه صورتی بتونن توجه مخاطب رو به سمت کسب و کار خودشون جلب بکنن. اینم باگیه که الان همه دارن، یعنی میگن آقا ما چیکار بکنیم؟ الان مشتری من میره توی فضای مجازی یه عالمه تبلیغ میبینه، مشتری من میره نمیدونم توی تلگرامش، توی اینستاگرامش، جاهای مختلف ایمیلش رو باز میکنه، یه عالمه تبلیغات ایمیلی براش رفته. نکته‌ای هم که اینجا باز میتونه به صاحبین کسب، یکی از نکاتی که میتونه بهشون کمک بکنه به نظر من تولید محتوای جذاب و اثر بخش و اثرگذار برای مخاطبه. ما چقدر روی آموزش برای مخاطبینمون داریم کار میکنیم واقعا؟ یعنی آموزش خودمون یه طرف ماجراست که شما خیلی خوب بهش پرداختین، یه طرف هم آموزش مخاطبمونه که آقا میخوای مثلا دوربین منو بیای بخری، ببین بعد اینجوری کار بکنی، دوربین منو میخری، این محتوای پکیج توش اینه. مثلا میخوام ببینم تو این حوزه هم ما چی کار کردیم، ما صاحبین کسب و کار تو حوزه آموزش و تولید محتوا چه اقداماتی رو انجام دادیم. و این موضوع هم بهش دوباره اشاره میکنم، بارها جاهای مختلف اشاره کردم که بحث تولید محتوا چه تو حوزه فضای مجازی چه تو حوزه در واقع فضای آفلاین خیلی خیلی حائز اهمیت در حال حاضر، و مشتری که قبلا اومده محتوایی رو از مجموعه شما دیده و خونده، اون راحت تر از شما بعدا قطعا خرید خواهد کرد. این نکته‌ای که خیلی دوست داشتم راجبش صحبت بکنم و فکر می‌کنم خیلی حائز اهمیته. شما اگر موضوعی دارید تو این حوزه دوست دارم که بهش اشاره بکنید و فکر می‌کنید که چی جوری ما می‌تونیم در شرایط فعلی توجه مشتری رو به سمت خودمون جلب بکنیم.
میگن که تبلیغ نکردن در کسب و کار مثل چشمک زدن به معشوق در تاریکیه. شما در تاریکی اگر به معشوقت چشمک بزنی درک نمی کنه و نمی بینه. شما اگر در دنیای پر هیاهوی امروز به مشتری خودت الارم ندی و یه کاری نکنی که دیده بشی، حقت که از بین بری، سه حق نداری دیده بشی. من جناب حاتم تهرانی رو در دنیای پرهیاهوی تبلیغات و صفحات مجازی و اینترنت امروزی میبینم، ارزیابی میکنم و میپسندم و باهاش ارتباط برقرار میکنم. چرا؟ چون شما دارید قشنگ تولید محتوا میکنید، قشنگ فعالیت میکنید، قشنگ تبلیغ میکنید، قشنگ خودتون رو پرزنت میکنید. چقدر آدم های دیگه هستن که در حوزه شما دارن فعالیت میکنن، چرا به قشنگی شما دیده نمیشن؟ چون در تولید محتوا، در برنامه ریزی آموزشی، در احترام به مشتری و مخاطب دارید شما پیش قدمی میکنید و دارید سبقت میگیرید. شما برای مشتری دارید فایل رایگان میفرستی، مشتری تو قطعا به شما به تو وفادار میشه. وقتی مشتری شما میبینه که شما دارید خدمات بدون فروش بهش میدید، شما فقط به فکر سود خودت نیستی، بعدن اون به شما اعتماد میکنه. نمونه مجموعه شما رو دارم مثال میزنم برای اینکه ملموسه ها، هر کسی بیاد عضو سایت شما بشه، شما فایل رایگان براش ارسال میکنید، بعد در کنارش بله اگر میخواهید بیشتر این هم هست، اشانتیون، چیزی که در دنیای امروز حرف اول رو میزنه. شما میرید مثلا یه یخچال فریزر میخواهید، در کنارش به شما اشانتیونی که میدن برای شما خیلی ارزشمندتره که تو جامعه متأسفانه حذف شده. خیلی جالبه، خانواده میره یک یخچال فریزر میخره به خاطر اشانتیونش. اشانتیون چرا میخواد؟ چون بچه‌هاش میخوان. و تحت تاثیر بچه‌ها داره میره اون یخچال فریزر چند میلیونی رو میخره به خاطر اون اشانتیونه. ما به مشتریمون توجه نمی‌کنیم، ما برای مشتریمون ارزش قائل نمیشیم، میگیم من کالام رو معرفی میکنم. نه، کالات رو معرفی میکنی به من چیم؟ جالبه، حتی در معرفی کالا و خدماتمون باید خیری برسه به مشتری، باید سودی برسه به مشتری که مشتری به ما عادت کنه، به ما دل ببنده. مشتری میدید از کی چیزی میخره؟ از کسی که دوستش داشته باشه، فقط به کیفیت نیست. شما مثلا LCD هایی که در بازار وجود دارن، ببینید اون LCD که کیفیتش خیلی بالاتره کمترین فروش رو داره، بعد اون LCD که بیشترین فروش رو داره، میبینید این توجهش به مشتری بیشتره، پرداختنش به مشتری، به نیازهای مشتری خیلی بیشتره. پس صاحبان کسب کار این کار رو بکنن، من سوال بپرسیم از خودمون، من برای مشتریم بجز این که خدمات میدم پول میگیرم دیگه چی کار میکنم؟ خب رقیبم هم داره خدمات میده پول میده، دیگه چی کار میکنم یا دیگه چی کار میتونم بکنم؟ یکی از چیزها همین تولید محتوا هست، که این تولید محتوا کمک میکنه مشتری ما غنی بشه، آگاهتر بشه. مشتری آگاهتر راحتتر خرید میکنه، مشتری آگاهتر ماندگارتره، وفادارتره. مشتری آگاهتر به دیگران خبر کیفیت ما رو میدهد. یک مشتری ناراضی به حداقل حدود 15 نفر خبر نارضایتیشو میده. و میدونی چرا ناراضیه؟ چون ما آگاهش نکردیم، چون ما بهش آموزش ندادیم، چون ما ساده سازی نکردیم، چون ارتباط ما با اون مشتری راحت نیست، چون ارتباط اون مشتری با ما آسان نیست.
بحث هم آموزش تولید محتوا و در کنارش بحث اشانتیون، که من خواستم اتفاقا بعدش از شما بپرسم که پیشنهادتون چیه که صاحبین کسب و کار باید چه اقداماتی رو انجام بدن تا بتونن در کنار ارائه کالا و خدمات خودشون بتونن با در واقع ارائه اشانتیون بتونن که مخاطبین و مشتریان بیشتری رو به سمت مجموعه خودشون جذب بکنن و جذب بکنن. مورد دیگه ای که من فکر می‌کنم جزء سوالات پایانی من هست و دوست دارم راجع بهش در واقع صحبت بکنیم، بحث فکر می‌کنم بعد نمیشه راجع بحث برندینگ و پرسونال برندینگ هم یه صحبت کوچیکی رو بکنیم، خاطر اینکه در دنیا من اینجوری که دارم می‌بینم خیلی جالبه که افراد سازمان‌های موفق دارن میشن که مدیرش روی پرسونال برندینگ رو خودش کرده و اون به واسطه اون حالا بگیم استیو جابز اون سازمان، حالا اینجوری بگیم مردم میرن از اپل خرید میکنن. الان هم تو کسب و کارهای ایرانی داریم میبینیم برندهایی دارن موفق تر میشن که صاحبین خود اون کسب و کار، حالا برند توزیع چرم داریم میبینیم، توزیع مختلف من دارم میبینم، اون در واقع صاحب کسب و کار انقدر رو برندسازی شخصی خودش کار کرده، علاوه بر اینکه سیستم سازی رو کرده، که هیچ، این برندسازی شخصی داره کمک میکنه که فروشش هم افزایش پیدا کنه. مدیران ما نمیدونم چرا رفتن توی پستوی قایم شدن، نه بهش میگه آقا پشو بیا یه جلسه ای، پشو بیا دوره همی، پشو بیا فلانجا سخنرانی، نه توانایی فن بیان و سخنرانی توی جمع بوده که از آقا تو سازمانت انقدر موفقه، بیا بگو که چی کار کردی. این کارم نمیتونه بکنه اون آدم. تو بحث پرسونال برندینگ هم دوست دارم یه توضیحی بدی، اصلا فکر میکنی آیا اصلا این موضوع در شرایط فعلی میتونه باز کمک کننده بیزینس ها و در واقع شرکت ها و کسب و کارها باشه یا نه؟
سوالتون خیلی جالب بود. تو مجموعه‌ای که من دارم در میدان خراسان که 25 سال قدمت داره، جناب حاتم تهرانی، خیلی ها هنوز میگن مؤسسه دکتر شاه حسینی، یعنی اسم اون مؤسسه اون تابلو به اون بزرگی رو مطرح نمی کنن. من تو این وادی یه دوره توی ژاپن دیدم و خیلی برام مفید بود که الان شما تو اینترنت اسم منو بزنی دکتر علی شاه حسینی، باید به شما کلی اطلاعات بده، چون من میخوام یه سخنرانی باشم که مؤثر باشم. من یه کارآفرین هستم، صاحب کسب و کار هستم در زمینه‌های متفاوت. این پرسونال برندینگ اگر ما رو خودمون کار کنیم، یک، کارمندان مجموعه ما افتخار میکنن. یعنی من حدود 300 نفر عزیزی که تو مجموعه داره کار میکنه میگه که منو تو تلویزیون میبینه، منو تو شبکه اجتماعی میبینه، یا میخواد به همسرش، به دوستش، به همکار دیگرش معرفی کنه، میگه سری صفحه اجتماعی رو باز میکنه، من برای این آقا تو این مجموعه این آقا کار میکنم. اون براش یه افتخاری میشه، اگرچه اونها افتخار من هستن، ولی من اومدم رو خودم کار کردم که فرزندانم، که من به همکارانم میگم فرزندانم، افتخار کنم، بگن اینه بابامون. ببینید، ما به عنوان یه بابا تو خانواده اگر آدم شاخصی باشیم، بارزی باشیم، بچه هامون پوز ما رو میدن، بچه هامون کیف میکنن و بچه هامون به همون افتخار میکنن. حالا یک، بیایم رو پرسونال برندینگ کار بکنیم، خودمون رو شاخص کنیم، برجسته کنیم، توانمند کنیم، که یک، کارمندانمون به ما افتخار بکنن. میدونید که اولین مشتریان ما کارمندانمون هستن، و بعد کارمندانمون افتخار رو انتقال بدن به مشتری هامون، بعد مشتری هامون افتخار بکنن. دانش آموز راهنمایی دبیرستانی که تو مجموعه من درس میخونه، میره به خانوادش میگه که بابا مامان ببین این آقاست، مدیر عامل مجموعه ما این آقاست، شاه حسینیه، و میتونه معرفیش بکنه. من یه مبحثی رو دارم تحت عنوان سلف منیجمنت، مدیریت بر خود. مثلا اسم کانالم مدیریت بر خود هست. اعتقادم بر اینه که اگر میخواهید if you want to manage the whole world you must be able to manage yourself. اگه شما واقعا میخواهید دنیا رو مدیریت کنید، خودتو مدیریت کن. شما که خودتو مدیریت بکنی، رفتارت رو، پوششت رو، گفتارت رو، افکارت رو، منشت رو، یادگیریت رو، مسیر حرکتت رو، جهت حرکتت رو مدیریت بکنی، اون موقع همه ازت الگو میگیرن. شما لازم نیست به کارمندات بگی اینجوری بپوش، خودت خوب بپوش. لازم نیست به کارمندات بگی به مشتری احترام بگذار، شما به کارمندت احترام بگذار. دومینوه دیگه، من به کارمندم احترام میگذارم، اولین ضربه دومینو رو میزنم، کارمندم به مشتری من احترام میذاره، مشتری من به دیگران خبر رو میرسونه، تمام میشه. یعنی یک مجموعه ای رو این دومینو پوشش میده. پس بیایم یک کاری بکنیم، برندسازی شخصی و مدیریت بر خود رو جدی بگیریم، بریم یاد بگیریم، اینقدر به فکر اصلاح کردن دیگران نباشیم، اینقدر به فکر انتقاد کردن از دیگران نباشیم، بریم جلو آینه خودمون رو ببینیم. جهان گو همه آتش و دود باش، تو بر آتش. این تو من انگشتمو میگیرم به سمت خودم، همیشه میگم تو بر آتشش انبر و اورد باش، تو خودت رو درست کن. من خودم رو درست میکنم، اون یکی خودش رو درست میکنه، اون یکی خودش رو درست میکنه، همه درست میشیم. جالبه، اون داره خودش رو درست میکنه، یکی نفر خودش رو درست نمیکنه، میگم اون که خودش رو درست نمیکنه، منم خودم درست نمیکنم، بعد میبینیم دو نفر میشیم. پس یه کاری بکنیم، فوکس کنیم روی خودمون. اگر یه مجموعه 1000 نفری داری، عزیز من خودت رو درست کن، به خودت توجه کن، خودت رو توانمند بکن، بعد اون موقع اون 1000 نفر تحت تاثیر تو تغییر میکنن، توانمند میشن، مثبت میشن.
توضیحاتتون. در سوال آخری که دارم این هستش که اگر تمایل دارید کتاب‌هایی تو حوزه مدیریت، حالا اگر پیشنهاداتی دارید، حالا نمیدونم الان حضور ذهن دارید یا خیر، یکی دو تا کتاب معرفی بکنید به دوستان ما که در حال حاضر دارن صدای ما رو میشنون، کتاب‌هایی که فکر می‌کنید در حال حاضر و در شرایط فعلی مؤثره براشون، بخوننش یا پیشنهادتون هست بخونن، اون رو پیشنهاد بکنید، بعد صحبت پایانیت رو بکنید که من وقتتون رو بیشتر از این نگیرم.
کتاب در حوزه مدیریت فراوان هست. من میخوام بگم که ما ببینیم در چه حوزه‌ای میخواهیم بدونیم. اولا که خواهشم اینه که مدیران تلاش نکنن که همه فن حریف بشن، همه چیز رو بدونن، چون مدیری که بخواد امور مالی رو بدونه، منابع انسانی رو بدونه، تبلیغات رو بدونه، فروش رو بدونه، بازرگانی بدونه، بعد حرفه‌ای همه اینا رو خودش یاد بگیره. چون یکی از افتخارات غلط تو بعضی از مجموعه های ما اینه که مدیر مجموعه میگه ببین تبلیغات رو خودم تصمیم میگیرم، با اقتدارم میگه، استخدام رو خودم انجام میدم، امور مالی رو خودم کنترل میکنم. میگم پس این کسب کار نمیتونه بزرگ بشه. یا وحشت دیگه من اینه اگه یه روز تو نباشی چی میشه. مدیران بیان جنرال نالج رو یاد بگیرن، دانش عمومی. من دو تا کتاب در دست چاپ داره نسل نواندیش برای من که فکر میکنم تا اواخر آذر 97 بیرون بیاد. یکی مدیر خودت باش و یکی راه‌های ثروت آفرینی. فکر میکنم هر کسی که یک کسب و کار کوچیک یا کسب و کار بزرگی داره این کتاب رو ورق بزنه لذت میبره ازش. نه اینکه چون من نوشتم این هست، نه، این تجربیات من در طی 6 سال هست. من این دوتا کتاب رو در طی 6 سال هفتهی قلم زدم و جمع کردم. یه روز تصمیم گرفتم که حالا در قالب دوتا کتاب اینها رو تقدیم کنم به مدیران، به مدیرانی که میخوان یک کسب کاری را بندازن و میخوان مدیران بزرگی بشن، و مدیرانی که کسب کاری دارن و حالا میخوان راحت تر کسب کارشون رو اداره کنن. من توی این کتاب ها یاد دادم که چطور مدیر باشیم و بیکار باشیم، چطور دیگران رو ترغیب کنیم که تو مجموعه ما طوری کار کنن که انگار ما برای اونها کار میکنیم، نه اینکه اونها برای ما کار کنن، و چطور در تمام دورانها کسب و کارمون سیر سودی و سوداوری داشته باشه. چون خودم تو کسب و کارهای خودم در دوره‌های متفاوت، در دوره پس از جنگ، در دوران بازسازی، در دوران تحریم‌ها، در دوران بحران‌ها، در طول این دوران‌ها من کسب و کار داشتم و هیچ موقع کسب و کارم با رکود و سکون مواجه نشده و این رو مدیون یادگیری هستم. اگر بخوام جمله پایانی بگم اینه که یاد بگیریم و این یادگیری رو انتقال بدیم به دیگران و در این انتقال تمرین کنیم خودمون که بتونیم هم خودمون توانمند بشیم، هم دیگران رو توانمند بکنیم. و برای این یادگیری باید وقت بگذاریم، باید هزینه کنیم. هزینه کردن فقط پول نیست، باید زمان بگذاریم، انرژی بگذاریم، فکر بگذاریم و پول هم بگذاریم. و یادمون باشه هزینه کردن برای یادگیری و تبلیغات اسمش هزینه نیست، سرمایه گذاریه. کسانی برندهای موفق هستند که سرمایه گذاری دراز مدت بکنن، حتی برای بعد از خودشون.
ممنونم از حضورتون، ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتین و تشریف آوردین، توی این گفتگو شرکت کردی. امیدوارم که دوستانم که این گفتگو رو شنیدن از این گفتگو لذت برده باشن. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.